الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله وآل محمد وعجل فرجه. دوستان عزیز، بحث ما در مبحث حجیت خبر واحد بود و گفتیم که به آیات شریفه قرآن این جاءکم فاسقون به نبعین اولین آیت تمسک شده، به سه سبک به این آیت تمسک شده بود و تا الان سه تا اشکال بر این مبحث وارد شده بود که جواب دادیم. حالا میرسیم به یک اشکال چهارمی که بر بحث آیه وارد نیست. این اشکال که دیگه میخوام بریم تموم کنیم و وارد آیه بعدی بشیم، این اشکال به کل حجیت خبر واحد میخوره، یعنی این اشکال درباره کل حجیت خبر واحده که آقا خبر واحد اگر حجت بشه تالی فاسد داره. ببینید دوستان عزیز، این اشکال که وارد شده در حقیقت از فرمایشات مرحوم سید مرتضی سرچشمه گرفته. مرحوم سید مرتضی علم الهدا متوفای 436 هست و شاگرد مرحوم شیخ مفید متوفای 413 و برادر بزرگتر سید رضی صاحب نهج البلاغه متوفای 406. پس مرحوم سید مرتضی اگر چنانچه دو سال دیگه یا سه سال دیگه بگذره، یا نه دیگه گذشته دیگه، ببخشید 1010 سال میشه، 1012 سال از فوتش الان گذشته، درسته؟ 436 فوت کرده، الان 1443. مرحوم سید مرتضی خیلی مردی ادیب، زبانشناس، شاعر، عالم، بسیار شخصیت بزرگی است. بزرگان گفتند در بین علما و شخصیت‌های بزرگ کسی به اندازه سید مرتضی درباره او کتاب و مقاله نوشته نشده. این بزرگوار در بحث کتاب اصولی داره با عنوان از ذریعه الی اصول شریعه و یک رسائلی داره در چهار جلد، دوستان عزیز، رساله که کتابخانه آیت الله از آقای گلپایگانی چاپ کرده، من دارمش، تو نواب هست. در اونجا ایشون یک رساله‌ای داره در باب عدم حجیت خبر واحد و در کتاب از ذریعه الی اصول شریعه، اشتباه نکنیم، ما یک از ذریعه‌ای داریم الی تصانیف شیعه، اون مولا آقا بزرگ تهرانی 32 جلده، یعنی فهرست کتاب‌های شیعه را داره. این در علم اصوله، از ذریعه الی اصول شریعه تقریبا اولین کتابی است که مفصل در علم اصول نوشته شد، بعد از کتاب التذکره به اصول الفقه مرحوم شیخ مفید که مختصرش الان در دست ماست. مرحوم سید مرتضی اونجا میفرماد آقا اجماع وجود داره بر این که خبر واحد حجت نیست، آزاد تمام الکلام. خب حالا مستشکل میگه اگر سید مرتضی ادعا می کند که اجماع وجود داره بر این که خبر واحد حجت نیست، شما چطور میخوایی باز ثابت کنید که خبر واحد حجته؟ ما روزهای اول دوستان عزیز سیر تطور حجیت خبر واحد رو اشاره کردم و در منهج شناسی فقها، در منهج سید مرتضی که میگفتیم که هم تو کانال هست نواراش و هم تو در حقیقت مدرسه فقاهت میتونید مراجعه کنید در سایت حوزه و سایت امونا، ببینید اونجا سیر تطور حجیت خبر واحد رو من از زمان صحابه تا زمان نهازا یکی یکی گفتم مفصل. در دوره صحابه که تقریبا عنوانی با عنوان خبر واحد مطرح نبود، ولی مردم به قول صحابه اخذ میکردن و لذا بزرگان همه میگن آقا در دوره صحابه کسی در حجیت خبر واحد بحث نداره، چون صحابه شأنشون بالای دیگه. اما اولین کسی که گفت خبر واحد حجت نیست ابو حنیفه متوفای 150، به همین جهت هم رفت و گفت که خبر واحد حالا که حجت نیست ما مجبوریم به قیاس عمل کنیم و گفت من لا قیاس له لا فقه له. شافعی که متوفای 204 در کتاب الرساله درباره حجیت خبر واحد بحث کرده. ولی آقایون متکلمان که پایه‌گذاران بحث‌های علمی حجیت خبر واحد بودند از قدمای دوره ائمه و بعدش، اینا دو دسته شدند. دسته‌ای معتقد بودند که خبر واحد حجت نیست. نه تنها خبر واحد حجت نیست، بلکه محال است که خداوند متعال ما را متعبد به خبر واحد کنه. متکلمان شیعه در دوره ائمه و دوره غیبت صغرا و کمی از دوره غیبت صغرا کبرا تا قرن چهارم همین قول رو داشتن. یا تو نیست در رسائل از محمد ابن قبه رازی نقل میکنه دیگه که گفت محال است تعبد به خبر واحد به دو دلیل، یکیش این که حلال حرام میشه، حرام حلال میشه، دیگری هم که گفت. همین حرف رو علمای اهل سنت هم دارن متکلمانشون، ولی زاستن میگفتن محال تعبد به خبر واحد. شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا یک درجه آمدن پایین. اینا در اول قرن پنجم ادعا کردن تعبد به خبر واحد محال نیست. مرحوم شیخ مفید میگه تعبد به خبر واحد محال نیست، ما فرمایش ابن قبه را قبول نداریم. محمد ابن قبه رازی که در رجال نجاشی زندگی نامش هست و میگه از فقهای اصحاب ما، از متکلمان اصحاب ما، ما حرفشون رو قبول نداریم. پس تعبد به خبر واحد ممکنه، ولی مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی میگه واقع نشده. یعنی شارع مقدس ما رو منع کرده، نه تنها دستور نداده به خبر واحد عمل کن، بلکه ما رو چیکار کرده؟ منع کرده. ولذا ادله ای بر حجیت خبر بر عدم حجیت خبر واحد اقامه میکنم، نه برای حجیت خبر واحد. بله، اگر یادتون باشه من گفتم در کتاب التلخیص که و کتاب دیگری که اسمش رو اون زمان بردیم، یک روز الان یادم نیست، از امام الحرمین جوینی که متوفای 478 و در دوره شیخ طوسی در بغداد بوده، اینا ادله حجیت خبر واحد اقامه کردن. التلخیص مال ابو هاشم جبائی است، متوفای 303، دلیل برای حجیت خبر واحد آورده، همین دلیلایی که ما الان داریم میخوانیم، اینا همه تو کتابای اونا هست. مال قرن چهارم، 303 دیگه قرن چهارمه. ببینید دوستان عزیز، مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید دلیل اقامه کردن که خبر واحد حجت نیست، دلیل اقامه کردن که خبر واحد حجت نیست. و یکی از ادله‌ای که اقامه کردن این بود که گفتن اجماع وجود داره که خبر واحد حجت نیست. خب اگر بر عدم حجیت خبر واحد اجماع وجود داره، فضل ابن شازان این جمله از او معروفه، میگه هذا خبر واحد لا يفيد علما ولا عملا. پس چطور میشه؟ پس شما میخواید چطوری وقتی اجماع بزرگان ما هست؟ آقایون تا قرن هشتم خبر واحد رو علما حجت نمیدونستن. لذا مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه صاحب کتاب مجمع البیان به ذیل همین آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ، که آیه 6 سوره حجرات هست که ما الان استدلال میکنیم بر حجیت خبر واحد، ایشون میگه و اجمع علما اونا بر این که خبر واحد حجت نیست. اجماع دارن علمای ما که خبر واحد حجت نیست. تو تفسیرش میگه آخر به قول علامه عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه، ایشون میگه در کتاب دروس فی اصول فقه الامامیه که ما از این کتاب خیلی استفاده میکنیم و حالا بعضی وقتا اسم بزرگوار را نمیبرم، ولی آقایون این کتاب دیگه مدام دم دست منه و من بعضی بحث ها را خیلی مخصوصا مباحث الفاظ اینا را که دیگه مکرر استفاده میکنم، هی دوباره هی سه باره. مرحوم آقای فضلی رحمت الله علیه میگه و آخر من ادعا انکار حجیت خبر واحد را ابن ادریس هلی، محمد ابن ادریس هلی متوفای 598. در این بین از زمانی که بحث حجیت خبر واحد در گرفت تا زمانی که ابن ادریس آمد و خبر واحد آخرین نفر بود که منکر شد، دیگه بعد مرحوم محقق هلی آمد یک نفر در این وسط هست که از خبر واحد خیلی دفاع میکنه و هو شیخ الطائفه، ابو جعفر محمد ابن الحسن توسی، صاحب کتاب العده فی اصول الفقه، صاحب کتاب تبیان، تهذیب الاحکام، الاستفسار، خلاف، مثلا النهایه و امثال ذلك. مرحوم شیخ توسی رحمت الله علیه شاگرد سید مرتضی است، شاگرد شیخ مفیده. دو تا استادش میگن خبر واحد حجت نیست بلکه اجماع وجود داره، اما شیخ توسی باز چی میگه؟ میگه خبر واحد حجت بلکه و اجماع هم وجود داره. لذا دوستان عزیز این یک معضل شده که آیا قول سید مرتضی درسته که میگه اجماع وجود داره خبر واحد حجت نیست، یا قول مرحوم شیخ توسی درسته که میگه آقا اجماع وجود داره که حجته. این دوتا حرف چطور با هم مسازه؟ بعضی آمدن گفتن آقا سید مرتضی علم الهدا با او که استاد ها و کتابش الذریعه الى اصول الشریعه را در 420 تمام کرده، ولی فکر میکنم الان دقیقا یادم نیست، آقای دکتر پاکتچی حفظه الله تعالی ایشون احتمال داده که سید مرتضی کتابش رو بعد از شیخ توسی نوشته، یعنی بعد از کتاب شاگردش. ولی دوستان عزیز ما که خیلی تحقیق کردیم و نتیجتاً به جایی نرسیدیم، آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه در کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه، این اسم کتاب اینجا ثبت کنید، می نویسه که سید مرتضی اول نوشت، شیخ توسی دوم نوشت. چون بحث قیاس را که نقد میکنه سید مرتضی، الان میبینیم در العده همه مطالب کتاب سید مرتضی و اثریه. نگاه کنید دوستان عزیز، خب چیکار کنیم ما با این اشکالی که الان وارد شد؟ جوابش میدونید چیه؟ جوابش اینه که ما در منهج شناسی شهید اول رحمت الله علیه این بحث اجماع را خوب بررسی کردیم و پته اجماع را به قول ما بیرجندی ها مهر کردیم و دیگه پنبش از هم پاشیدیم. مرحوم شهید اول و شهید ثانی اینا اولین کسانی هستند که میان در اجماعات قدمای ما بحث میکنن. الان شما به کتاب الناصریات سید مرتضی مراجعه کنید، به علی انتصار مراجعه کنید، هر مسئله رو مینویسه میگه علیه الاجماع. مرحوم شیخ توسی هم هر مسئله ای رو می نویسه میگه علیه اجماع و علماء اینا، اجماع اینا. شهید اول و شهید ثانی رحمت الله علیه آمدن اجماعهای این دو بزرگوار را کالبد شکافی کردن، کالبد شکافی. به قول یکی از آیین بزرگان آقای استاد صابری حفظه الله تعالی که از شاگردوی مرحوم آقای میلانی و بزرگان دیگه بودن، ایشون می‌فرمودن که ما یک استاد داشتیم در مدرسه آیت الله میلانی، روزی 7 صفحه کفایه می‌خوان. بعد یک روز بهش گفتیم آقا خیلی می‌خوانی کفایه، اینقدر کی میرسه؟ گفت آقا دشمن شکن که هست، دشمن شکنه. حالا به قول اون بزرگوار اجماعهایی که سید مرتضی و شیخ توسی ادعا می‌کرده آقایون دشمن شکن بود. اولا ما اجماع را قبل از این دو بزرگوار نداریم در مصادرمون. ما دو تا مصدر برای فقه داریم، یکی قرآن یکی سنت. به کم کم در دوره سید مرتضی و سید شیخ توسی اجماع جز ادله قرار گرفت و آمدن مصادر اجتهاد را کتاب، سنت، اجماع. ابن ادریس که مال قرن هشتمه برای اولین بار گفت آقا مصادر ما 4 تاست، کتاب، سنت، اجماع و عقل را هم اضافه کرد. در همون منهج شناسی ها مفصل این رو بررسی کردیم که چطور شد این آرا و نظریات پدید آمد. اون بحث منهج شناسی ها اون خیلی بحث مهمیه در حقیقت، تاریخ همه چیز رو ما میگیم اونجا وقتی میرسیم که چیکار میشه. بعد در خدمت شریف با سعادت شما دوستان عزیز، وقتی که سید مرتضی و سید رز و مرحوم شیخ توسی اجماعات اینا را بررسی کردیم، به قول شهید اول و شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی اصلا یک رساله‌ای داره در باب اجماعات این بزرگوار، میگه چطور میشه که شیخ توسی در اول خلاف مثلا درباره این مسئله فقهی فقهی میگه اجماع وجود داره، باز آخر خلاف درست برعکسش میگه اجماع وجود داره. پس معلوم میشه این اجماعات حاصل این بوده که خودش نگاه میکرده، استادش سید مرتضی رو نگاه میکرده و شیخ مفید، همین 34 نفری که اونجا بودن در بغداد. دیگه به فتاوی قمی ها، به فتاوی علمای قبل و دیگران نداشته. چرا؟ چون شما نگاه کنید جاهایی که شیخ طوسی وارد اجماع میشه و سید مرتضی، کدوم کتاب هست؟ سید مرتضی در الناصریات و در الانتصار، اینا هر دو در کتاب فقه خلافه، یعنی فقه با اهل سنت دارن بحث میکنن. خلاف شیخ طوسی در بحث خلافه، لذا وقتی میخوان برای خودشون دلیل بیارن اجماع را بر علیه اهل سنت به کار میگرفتن، میگفتن اجماع. پس اجماعی که سید مرتضی ادعا میکنه یک اجماع 100% چی؟ نیست دوستان عزیز. حالا درسته بعدها آمدن برای اجماع خودشون مبنا درست کردن، گفتن این اجماع یا کاشف از قول معصومه، یعنی اگر حجت هم باشه به خاطر کاشفیت از قول معصوم، و مثلا اینجور حرفا رو، حرفای علمی رو آوردن در حقیقت. ولی اگر یادتون باشه در رسائل کلمه رو خوندیم دیگه، الاجماع میگه هو الاصل له و هم الاصل له، مثلا اجماعی نداریم به عنوان دلیل شرعی. ما اجماعی به عنوان دلیل شرعی نداریم. این اجماع از اهل سنت سرچشمه گرفت، اولین بارم متکلمان اهل سنت به کار گرفتنش کجا؟ در جایی که بعد از این که خلیفه اول خلیفه شده بود، به کم کم به کم کم فکر کردن خب خلیفه اول بر اساس چه دلیلی خلیفه شد؟ حالا اون زمان جب ملتهب بود، همه آمدن گفتن آقا خلیفه فلانی بود، خلیفه شد، ولی مبنای علمیش چیه؟ الان دیگه علما قبول نمیکنن، بزرگان قبول نمیکنن در بغداد، باید براشون جواب بدیم. آفرین. لذا آمدن گفتن مبنای علمی داره، مبنای علمی اینه که اجماع وجود داره، اجماع صحابه حجته. اولین بار متکلمان علم اصول رو پروبال دادن، چون در مباحث کلامی دارن. ایران دوستان عزیز، ما در کتابام نوشتیم تبارشناسی علم اصول، یک مقاله در باب همین کیفیت علم اصوله که آیا علم اصول را فقها آوردن، متکلمان آوردن، سبک بین این دوتا روش اصولی چیه، اینا رو ما همه رو اونجا آوردن. مقصود دوستان عزیز، پس بنابراین ما میگیم آقا این اجماعی که شما ادعا میکنید که شیخ سید مرتضی ادعا کرده بر ضد حجیت خبر واحد، و از این اجماع لازم میاد که حجیت خبر واحد از ریشه باطل بشه و دیگه شما نباید دنبال دلیل براش بگردید، میگیم نه، این دلیل کافی نیست، چون این اجماعات را ما هم شکافتیم و این اجماعات برمیگرده به دو سه نفر بزرگا. حکایت از این که همه بزرگان این فرمایش رو فرموده باشند و یک اجماع 100% باشه تا ما خاطر جمع باشیم و بگیم آقا این مشکل سازه، نخی همچی چیزی پدید نمیاد. بعد هم عرض کردیم درست در نقطه مقابل شیخ طوسی باز ادعا میکنه در کتاب العده فی اصول الفقه، تو اصطلاحات الان چاپ مؤسسه آل البيت روش نوشته عدت الاصول، ولی خود شیخ طوسی در مقدمش میگه و سمیته بالعده فی اصول الفقه. نگوین دوستان، شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی و ادعا میکنه که خبر واحد حجت هست و تفصیل میده، حدود 30 صفحه درباره حجیت خبر واحد ایشون بحث میکنه که الان دیگه وقتش نیست. و ما در منهج شناسی شیخ طوسی وقتی که نظریه خبر واحدیشون رو مطرح کردیم توضیح دادیم. خلاصه هازا تمام الکلام دوستان عزیز. و البته یک عبارتی هم در حقیقت اضافه میکنن وقتی اشکال رو میخوان مطرح کنن، که خب اجماع سید مرتضی اجماع قدمایه و اجماعی است که ایشون بر عدم ادعا کرده. در جواب میگن در حقیقت آقا، به هر حال یک تعبیر جالبی هم دارن، میگن اجماع وی حدسی است، این کلمه رو بعضی بزرگان داشتن، و خبر واحد حسیه و با خبر حدسی خبر حسی ثابت نمیشود. یعنی معناش اینه که ما دنبال خبر محسوس میگردیم و در باب حجیت خبر محسوس تلاش میکنیم. حرفی که سید مرتضی ادعا میکنه رحمت الله علیه حدسیه، اجماع حدسیه، اجماعی محصل کامل درسه به همه اقوال علما که نبوده دیگه، با یک حرف حدسی که نمیشه ثابت کرد که حسی نیست، باید بالاخره مستدل باشه. و صلی الله علیه و آله.